26, 2, 4, 8.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. خب، بعد از این که روایات رو بررسی کردیم، به شکل اجمالی به این که دلالت بر استصحاب دارن یا نه، نوبت رسید به این که ببینیم آیا روایات دلالتشون بر تفصیل شیخ به چگونه. چون شیخ انصاری یه تفصیلی داره که این تفصیل رو انشالله ابتداعا ما توضیح میدیم، و بعد ببینیم آیا روایات دلالت بر این تفسیر دارن یا دلالت بر این تفسیر ندارن. در رابطه با مقتضی و رافع ما مفصل یه جلسه اگه خاطر مبارکتون باشه توضیح دادیم که منظورمون از مقتضی همون استعداد بقاست، نه مقتضی به معنای علت و معلول، بلکه این اعم از اونه. و منظور از رافع هم یعنی اون برطرف کننده و رافع الوجود و بعد الوجود، که دیگه یادتون هست این مسائل رو که ما توضیح دادیم. الان این عبارت رو من میخونم، عبارات رو میخونیم انشالله، اگر جایی نیاز به توضیح داشتم توضیح میدیم. الان انشالله یه مقداری با اون ذهنیتی که دارید از بحث مقتضی و رافع عبارات رو میخونیم که مفصل در یک جلسه ای گفتیم. بخونیم الان. المقصود من المقتضی و رافع، این مانع نیست، رافع مانع. و نحیل ذلك الى تصریح الشیخ قدس سره نفسه فقط قال، ما این مطلب را احاله میدیم، توضیح این مطلب را به تصریحات خود شیخ انصاری که ایشون فرمود المراد به شک به جهت المقتضی الشک من حیث استعداده، مقصود از شک در مقتضی شک در استعداده. این این عبارت رسائله که نقل شده و قابلیته فی ذاته للبقاء، منظور از مقتضی یعنی قابلیت اون شی در ذات خودش، یعنی اون ذات اون شی آیا قابلیت بقاء داره یا قابلیت بقاء نداره. که شک فی بقاء اللیل و النهار، مثلا اگر ما شک کنیم در بقاء لیل و نهار، این شک در مقتضیه نه در شک در رافع، چون من نمیدونم آیا این مقتضی قابلیت بقاء رو داره یا قابلیت بقاء رو نداره. و خیار القبل بعد زمان الاول، یا مثلا خیار قبل، میدونید خیار قبل در زمان اول خب شکی نیست که ما خیار قبل داریم، ولی بحث اینه که آیا در زمان دوم هم خیار قبل داریم یا خیار قبل نداریم. الان در زمان دوم شک ما در استعداد خیار قبل در زمان اول، نه در رافع، که آیا خیار قبل به قول معروف این قابلیت رو و استعداد بقاء رو دارد یا ندارد. یعنی وقتی میگن خیار غم دارید تو روایات، ذهن منصرف میشه به زمان اول. زمان اول یعنی همون مثلا 5 دقیقه اول. حالا اگر یه کسی مثلا یه 2 روز گذشت، آیا بازم خیار غم داره یا خیار غم تا وقتی که وقتی فهمید مغبونه باید خیار غم رو جاری کنه. خود خیار غم به عنوان یه ماهیت، به عنوان یه ذات، به عنوان یه چیز، این استعدادش تا چه قدره؟ تا فقط زمان اوله. یعنی من در زمان دوم شکم در استعداد خیار قبله، در استعداد و قابلیت بقائشه، نه در رافع. یعنی می نمیدونم آیا خیار قبل استعداد بقا رو در زمان دوم داره یا منحصره در زمان اوله. این مثال برای شک در مقتضیه. یه بار نه، من یه چیزی مثلا بحث طهارت، من میدونم طهارت مقتضی بقا داره، ولی مثلا شک در رافعیت طهارت دارم که شک در بولیت مثلا. فیفهم من انه لیس المراد من المقتضی. از این توضیح شیخ فهمیده میشه که مقصود از مقتضی، کما قد ینصرف ذلك من اطلاق کلمه المقتضی، که ممکنه انصراف از کلمه مقتضی این باشه. حاج آقا از کلمه مقتضی چی منصرف بشه؟ مقتضى الحکم. مقتضی یکی از معانیش اقتضا، اقتضا یکی از مراحل حکمه. حکم چند مرحله داشت؟ 4 مرحله. یکی از اولین مرحله حکم اقتضاه، که اقتضا معناش چیه در مراحل حکم؟ ای الملاک و المصلحه، ملاک و مصلحت، نه استعداد. ما میگیم اول یه مصلحتی میاد، بعد این مصلحت انشاء میشه، بعد فعلیت پیدا میکنه، بعد تنجس. اون مرحله مصلحت حکم میگن چی؟ اقتضا. پس مقصود از مقتضی که ما در اینجا میگیم مقتضی باب حکم و مراحل حکم دیگه، یادتونه ها آیه علی پور، یادتونه دیگه، ما در مراحل حکم چی گفتیم؟ گفتیم مراحل حکم 4 تا بودن طبق نظر آخوند. البته ولل مقتضی لوجود الشیء فی باب الاسباب، و منظور از مقتضی، مقتضی علت معلول هم نیست، مقتضی علت و معلول هم نیست. به حسب الجعل الشرعی، علت و معلوله به حسب جعل شرعی، چون در جعل شرعی ما علت و معلول داریم. مثلا مثل ان یقال ان الوضوء مقتضن ای علت علت للطهاره، وقتی میگن وضوء علت طهارته، بعضی وقتا به جا علت تعبیر میکنن به مقتضای طهاره. این مقتضایی که ما درش بحث میکنیم غیر از اون مقتضای علت و معلوله. و عقد النکاح مقتضن للزوجیه. پس آقا مراد از اقتضا چیه؟ بل المراد نفس استعداد المستصحب فی ذاته للبقا. مقصود خود استعداد المستصحبه و قابلیت مستصحب له، له للبقا میخوره ها، قابلیت المستصحب للبقا. من ایت جهت کانت تلک القابلیه. الان این قابلیت از هر جهتی باشه، ما میخواییم ببینیم این شی قابلیت دارد یا قابلیت، همین معنای قابلیت رو که همه بلدن میشه معنای مقتضی مورد نظر شی. و سواء فهمت هذه القابلیه من الدلیل او من الخارج. این قابلیت رو ممکنه از دلیل خود، از دلیل اون حکم بفهمیم یا از خارج بفهمیم. دقت کردید؟ مثلا ممکنه در خیار قبل شک کنیم آیا خیار قبل قابلیت در زمان دوم دارد یا ندارد. از کجا بفهمیم قابلیت دارد؟ تمسک میکنیم به اطلاق دلیل خیار قبل مثلا. بله از خارج یعنی چی؟ یعنی از دلیل خارجی. مثلا فرض کن من شک میکنم خیار قبل قابلیت برای زمان دوم دارد یا ندارد، میرم یه دلیل دیگه ای پیدا میکنم میگه غیر دلیل خود خیار قبل. دقت کردی؟ چون یه دلیلی داریم خیار قبل رو ثابت میکنه، این میشه دلیل خیار قبل. یه دلیل این، ولی ممکنه از خارج اون دلیل بفهمیم، از ادله دیگه. خارج یعنی ادله دیگه. نه فهم نه، دلیلی که شاره به وجود آورده. دلیل، دلیل یعنی آیه و روایت دیگه.
نه خود
قابلیتو که شارع به وجود، همه شرعیه دیگه، همه شرعیه. مثلا فرض کن طهارت قابلیت بقا داره یا نداره؟ داره دیگه، طهارت داره. مثلا فرض کنید شما وقتی آ شرع میگه، همه شرعیه. بله مثلا مگه تو موضوعات تکوینی، ولی تو احکام و موضوعات شرعی همش دست شارع دیگه. باید ببینیم شارع قابلیت قائل شده برای بعضی از موارد، شارع قابلیت قائل. مثلا شما فرض کن نماز خوندی، وقتی نماز خوندی تکلیف از ذمت بریء میشه، این براءت تکلیف من از ذمه ها قابلیت بقا داره یا نداره؟ داره دیگه. شما وقتی نماز خوندی دوباره تکرار که نمی کنی، قابلیت داره تا الی یوم القیام، تا روزی که بمیری، درست یا نه؟ مثلا فرض کن شما غسل میکنی، طهارت حاصل از غسل قابلیت داره یا نداره؟ قابلیت بقا تا رافع نیاد همچنان، ولی در خیار قبل نه، قابلیت وجود نداره، چون خیار قبل مال زمان اوله، زمان دوم دیگه خیار قبل نمیتونه خودشو، یعنی شکت در قابلیته، شکت در. و خوب دقت کنید که دیگه روم سالها زوم بکنید ذهنتون، بخونیم سریع. و اختلف و ذالک به اختلاف المستصحبات و احوال قابلیت ها مختلفن. باید این مستصحب ما چیه؟ یه با قابلیت زمانیه، یه جا قابلیت مکانیه، یه جا قابلیت. فلیس فیه نوع، قابلیت نوع خاصی نداره، ولا صنف خاصی و قاعده قابلیت نوع اصلا یعنی قاعده، قاعده خاصی مضبوط من حیث و مقدار الاستعداد وجود نداره. یعنی میتونی یه فرمول به ما بدی که آقا استعدادها و قابلیت ها تا چه اندازه است؟ نه، کما صرح بذلک الشیخ قدس سره. پس آقا آیا حاجه آی شکیبا از کجا بفهمیم قابلیت ها رو؟ از ادله یا از خارج؟ قابلیت های اشیاء شرعی هیچ ضابطه بند جدا جدا بررسی کنیم. و تعبیر عن الشک فی القابلیه به شک فی المختزی، بنابراین این که شیخ شک در قابلیت رو تعبیر کرده به شک در مختزی، فیه نوع من المسامحه توجب الایهام، یه نوع مسامحه داره، چون یک شخص وقتی کلمه مقتضی رو ببینه فکر میکنه مقصود از مقتضی یعنی علت و معلول یا مقتضی حکم، در حالی که مقصود از مقتضی اینا نیست، بلکه مقصود از مقتضی یعنی چی؟ ها حاج آقا، قابلیت و استعداد. و ینبغی ان یعبر عن بالشک فی اقتضائی للبقا لا شک فی المقتضی. خوب بود شیخ اینجوری تعبیر میکرد، شک در اقتضاء للبقا، نمی گفت به شکل مطلق مقتضی. اقتضاء للبقا یعنی زمینه، اقتضاء یعنی زمینه. ولكن بعد وضوح المقصود فالامر سهل، ولی چون مطلب واضحه دیگه الان زیاد شما در مورد تعبیرات سخت نگیری. خب این تموم شد. آقا این شک در، و اما الشک فالرافع فعلى هذا يكون المقصود من الشک في طرو ما يرفع ما يرفع المستصحاب، شک در رافع مستصحب، چیزی که طرو یعنی عارض شدنه، چیزی که مستصحب را رفع کند. آقا شک در رافع همینی که تو ذهنتونه ها، همین چیزی که شما بلدید، خیلی سخت نیست ها، خیلی سهله، همینی که بلدید. میگن آقا جون من نمیدونم آیا طهارتم رفع شد، یعنی نقض، همون نقض از بین رفت یا از بین نه، درست یا نه؟ خب مع القطع به استعداده و قابلیتی للبقا، البته شک در رافع وقتی رخ میده که شما در مقتضی شک نداشته باشی، شما در مقتضی یقین داشته باشی ولی در رافع شک کنی. از کجا بفهمیم؟ از این که قطع پیدا کنیم به استعداد اون شی برای ادامه دادن و بقا، لولا طروع رافع، اگر رافع عارض نمی شد این طهارت باقی می موند. پس من شکم در مقتضی نیست، در طهارت شک در کجاست؟ در رافع، کما صرح به شی. نه نه، رافع اونی که طهارت رو از بین میبره، مثل بول، مثل نوم. نه، سبب که وضوعه، نه خود رافع دیگه، الان اصطلاح درست نکنید، خود رافع. ببین میگن رافع طهارت،
نه
یعنی آیا مثلا الان بعد میگیم آیا بولی حاصل شد یا نشد، یه بار اینجوری شک میکنیم، یه بار من میدونم یه بولی حاصل شد، نمیدونم بول مثل مصادیق رافع هست یا مختلفه دیگه. الان میخونیم بله دیگه، یا در مفهومه یا در، الان اینجا دیگه مختلفه، یه بار من شک میکنم در اصل به وجود آمدن رافع، از بیرون رافع و بلدم، مفهومش هم بلدم، میشه شبه موضوعی. یه بار نه، یه چیزی به وجود آمده، نمیدونم این چیزی که به وجود آمده رافعه یا رافع، این شک در چیه؟ در مفهوم رافعه. الان میگیم سه قسم رافعه. بله دیگه، مثل هم میشه شبه حکمیه در رافعیت الموجود، یه چیزی من میشناسمش عارض شده، مثل مثلا فرض کنید مذی، این ماده ای که خارج میشه و نجس نیست، چون یه بول داریم یه منی داریم یه مذی و بذی. خب الان این مذی که از انسان خارج میشه من نمیدونم، میشناسمش، من در موضوع ایهامی ندارم، ولی نمیدونم این مایه ای که خارج شده آیا مبطل وضوع هست، یعنی رافع هست یا رافع، این میشه شبهه حکمیه. ولی یه بار نه، من بلدم، میدونم که بول چیه نوم چیه مثلا، ولی نمیدونم این مایه ای که خارج شده آبه یا بوله، این میشه شک چی؟ شبهه موضوعیه مصداقیه. بخونیم. و ذکر انه على اقسام والمتحصل من مجموع كلامه في جمله مقامات انه ينقسم الى قسمين رئيسيين. برداشت ما، خلاصه کلام شیخ اینه که انه یعنی چی؟ یعنی ان الرافع، ان الشک في الرافع به دو قسم اصلی، رئیسی یعنی اصلی تقسیم می شود، الشک في وجود الرافع والشک في رافعیت الموجود. آقای علی پور فرق اینا خوب واضحه، الشک فی وجود الرافع و الشک اولی شبه موضوعیه، یعنی من همه چی رو میدونم، نمیدونم اینی که عارض شده آیا رافع هست یا رافع، یعنی اما صادق رافع هست یعنی. بله خب چون نظریه شیخه، چون عادی داره نظر شیخو توضیح میده، ایشون مقتضی و رافع تفصیله به این که استصحاب در شک در مقتضی جاری نیست و فقط در شک. نه همه حرفا شیخه دیگه، باید ببینیم شیخ نه این خود رفتی به فلسفه نداره، گفتیم دیگه، گفتیم شیخ وقتی میگه مقتضی منظورش نه بحث فلسفیه، منظورش یه بحث شرعی عرفیه. اتفاقا یک اینجا از اون جایی که شیخ الحمدلله خوب جدا کرده. و هذا القسم الثاني. خب این نظریه مقتضی و رافع، آی امینیا قبلا اگه یادته گفتیم قبل از شیخ کی گفتتش؟ محقق سبزواری. محقق سبزواری فرقش با شیخ اینه که فقط استصحاب رو در شک در رافع که جاری میدونه، شک در وجود رافع میدونه، و الا اگر شک کنی در رافعیت موجود، باز هم محقق سبزواری استصحاب رو جاری نمیدونه. ولی شیخ نه، یه پله بالاتر از محقق سبزواری. بخوریم. و هذا القسم الثاني انکر المحقق السبزواری حجیت الاستصحاب فيه به اقسامه الثلاثه. این قسم ثانی که سه قسمه، ببینید پس شک در رافع دو قسم شد، قسم دوم شک در رافع چند قسمه؟ سه قسمه، که محقق سبزواری استصحاب رو منکر شد. الاتیه و هو القول العاشر فی تعداد الاقوال، که میشه قول دهم، مراجعه کنید دوباره بخونیدش. و نحن نذکر هذه الاقسام لتوضیح مقصود الشیخ قدس سره. ما چی رو توضیح میدیم؟ این اقسام رو، یک الشک فی وجود الرافع، دیگه چون آسوره فقط مثالش رو بخونیم. و مثل له فی الشک فی بالشک فی حدوث البول مع العلم بسبق الطهاره. من قبلا طهارت داشتم، الان شک میکنم آیا بولی که میدونم رافع وضوئه محقق شد یا نشد. و هو رحمه الله لا يعني به الا الشك في الشبهه الموضوعيه خاصه. و مقصود شیء از شک در وجود رافع فقط شبهه موضوعی است. خب چرا چرا این حرف شک در رافع منحصر در شبهه موضوعی است و شامل شبهه حکمیه نمیشه؟ جواب: چون که شبهه حکمیه اگر من شک کنم در رافع یعنی در رفع حکم، شک در رفع حکم یعنی شک در چی؟ رفع حکم یعنی چی؟ آفرین، نسخ. نسخ. پس من وقتی شک در رفع حکم یعنی شک در نسخ کردم. وقتی شک در نسخ میکنم میگم اصل عدم ال، و ما قبلا گفتیم اصالت عدم النسخ اجماع یا استصحابه؟ گفتیم اجماع. آفرین. پس در شبهات حکمیه رافعی یعنی شک در رافع از باب حکم، استصحاب جاری، موردش قلینه، فقط نسخه، که اصل عدم النسخ مستندش استصحاب نیست، مستندش چیه؟ اجماعه. بخونید: و اما ما کان فی الشبهة الحکمیه فلا یعمه کلامه. اما شک در رافع از اگر در حکم رخ بده کلام شیخ شاملش نمیشه. چرا؟ لان الشک فی وجود الرافع فیها ینحصر عنده فی الشک فی النسخ خاصتا. چون شک در رافع حکم عبارت اخرای نسخه. لانه لا معنا لرفع الحکم الا نسخ. چون معنای رفع حکم یعنی نسخ حکم. و اجراء الاستصحاب فی عدم النسخ کما قال اجماعی بل ضروری. قبلا هم ما گفتیم که اجماع اجراء استصحاب در عدم النسخ اجماعیه، یعنی به خاطر استصحاب نیست، به خاطر اجماع. و سر فی ذلک ما تقدم فی مباحث النسخ فی الجزء الثالث، که ما قبلا در جزء الثالث گفتیم من ان اجماع المسلمین، اجماع المسلمین قائم على انه لا يصح النسخ الا بدليل قطعي. اجماع مسلمین بر اینه که فقط نسخ با چی ثابت میشه؟ دلیل قطعی. فمع الشک، اگر شک در نسخ پیدا کردی، لابد ان يؤخذ بالحكم السابق المشكوك نسخه، اي ان الاصل عدم النسخ لأجل هذا الاجماع. اصل عدم النسخ، ولی عدم النسخ لأجل الاستصحاب یا اجماعه؟ اجماعه، لا لأجل حجیت الاستصحاب. پس آقا جون شک در رافع آقای علی پور منحصر در چی میشه حاج آقا؟ ها؟ شک در رافع منحصر در چی میشه؟ شبهات موضوعیه. بله. ضروری از اجماع بالاتر، یعنی ضروری یعنی بدیهی مذهب. هر وقت میگن ضروری، همون ضروری که یعنی اجماع المسلمین، یعنی همه قبول دارن، مثل این که نماز صبح واجبه. نه، از اجماعی که هم بالاتره. البته اجماع واقعی همون ضروری ها، ولی اجماع واقعی رخ نمیده. یعنی فی جمیع الاصور علمای همه توایف این نظر رو دارن. ضروریات مثل چی؟ مثل وجوب صلات، وجوب صوم، اینا ضروری دینن. البته در فقه انشالله میرسید در باب حدود که مرتد منکر ضروری رو میگن مرتد، اونجا انشالله بحث میکنی ملاک ضروری چیه. بله اونجا بحث میشه. دو، قسم دوم شک، از شک فی رافعیت الموجود و ذلك به ان یحصل شیء معلوم الوجود، یه شیء حاصل بشه. این شیءی که حاصل هم میشه صفت معلوم الوجود رو داره قطعا. یعنی من در وجود شک، آقا این برخلاف قبلیه، قبلی نمیدونم بول اصلا وجود پیدا کرد یا موجود، ولی در دومی یه چیزی موجود شده، از این جهت شکی. ولكن يشك في كونه رافعا للحكم، ولی شک دارم این موجود من رافع حکم هست یا رافع. و هو على اقسام ثلاث، سه قسمه. بگم سه قسمشو سریع. قسم اول یه موجودی حاصل شده، نمیدونم ذاتش، شک دارم آیا ذاتش قابلیت این رو، یعنی ذاتش میتونه رافع باشه یا نمیتونه رافع باشه. ذاتش مثل چی؟ مثل این که من میدونم روز جمعه یه نمازی گردنمه، ولی نمیدونم آیا نماز جمعه مرددم بین نماز جمعه و نماز ظهر. خب الان من میام نماز جمعه میخونم، بعد از نماز جمعه شک میکنم آیا این نماز جمعه، یعنی این موجود، نماز جمعه یه وجودیه دیگه، نمازی که حاصل کرد ایجادش کردم در روز جمعه، آیا رافع حکم، رافع تکلیف از ذمه من هست یا نیست؟ پس الان نماز جمعه من شک دارم یه موجودیه، شک دارم که این موجود رافع تکلیف هست یا رافع تکلیف نیست. چون آجون وقتی تکلیف گردنته باید رفعش کنی دیگه، ها؟ باید فارغ بشه ذمت از تکلیف. حاج آقا هستی با ما یا نه؟ ببین من الان یه نماز جمعه گردنم، یه نمازی گردنم، نمیدونم اگه نماز جمعه بخونم این تکلیف از گردنم ساقط یا نه. پس من شک دارم در این که نقبل. نه نه کلی الان یه مستاقه. نه نه اون اصلا یه چیزی، ببین شما رافعو میشناسی، در اینجا رافعو نمیشناسی. ببین خب همین دیگه، یه قسمش اینه دیگه. الان قسمای دیگه شو بخونیم. پس آجو ببین این رو من براتون ماجیت نداری. شما در روز جمعه علم داریم که تکلیف گردن ما است روز جمعه. الان من نماز ظهر خوندم یا نماز جمعه خوندم، بعد از این که نماز ظهر خوندم الان شک دارم، شک در رافعیت موجود، یعنی چی؟ موجود من چیه اینجا؟ نماز جمعه یا نماز ظهر، این میشه موجود من. من نمیدونم این موجودی که ایجادش کردم میتونه رافعه، پس یه چیزی وجود اومده در قسم اول، اصلا من نمیدونم بونی ایجاد شده یا ایجاد نشده، پس به اون میگن شک در رافع. ولی اینجا نه، یه نماز جمعه به وجود آمده، نمیدونم این موجود آیا رافع هست یا رافع. خب این منشأ شک کم چیه؟ ببین منشأ شک در واقع این قسم که سقسم میشه سقسم به خاطر منشأ شک، اینه که بنده رافع رو علم ندارم، رافع رو علم ندارم، نمیدونم رافع چی، ولی میدونم رافع یکی از این دوتا یا نماز جمعه است یا نماز ظهره. لذا با این که نماز جمعه خوندم ولی هنوز شکم از بین نرفته، این مثال برای مثاله. الان ما نمیخواییم بگیم استصحاب جاریه یا نه، فقط یه مثالیه برای چی؟ آفرین. میفرماید که الاول که این منشأ شک چیه؟ منشأ شک اینه، میخونیم ببین، فیما اذا کان الشک من اجل تردد المستصحب بین ما یکون الموجود رافعا له و بین ما لا یکون. من شک دارم مستصحبم چیه؟ مستصحبم در این مثال تکلیف، نمیدونم این مستصحب من با نماز ظهر رفع میشه یا با نماز جمعه. و مثل له شیخ مثال زد به ما اذا علم به انه مشغول الذمه به صلات، به صلات ما، به صلات ما فی ظهر یوم الجمعه. طرف علم داره که یک صلاتی گردنش لا یعلم، لا یا معلوم بخونیم بزنیم به مکلف. لا یعلم المکلف انها صلات الجمعه او صلات الظهر. فاذا صلى الظهر مثلا فانه يتردد بعد اینکه نماز ظهر، امره لا محاله في ان هذه الصلات الموجوده، این صلاتی که من به وجودش آوردم، التي وقعت من، هل هي رافعه لشغل الذمه بالتکلیف، آیا مشغول الذمه بودن رو و اشتغال ذمه من رو رافع هست او غیر رافع یا رافع نیست. این قسم اول. پس منشأ شک در قسم اول چی شد؟ این که من یک شیء مردده، رافع مردده بین دو شیء، هر دو شیء رو هم میشناسم خوب ها، یعنی میدونم صلات جمعه یعنی چی، صلات ظهر یعنی چی، فقط نمیدونم این صلات جمعه یا صلات ظهر کدومشون میتونه رافع باشه. این یه قسم شک. شک دوم نبازم حکمیه، چون به ادله برمیگرده، من نمیدونم آیا نماز جمعه گردنم هست یا نماز ظهر. اثانی فیما اذا کان الشک، بعضی وقتا منشأ شک چیه؟ من اجل الجهل بصفت الموجود فی کونهی رافعا مستقلا فی الشرع کلمذی المشکوک فی کونهی ناقضا للطهاره مع بع العلم بعدم کونهی مصداقا للرافع المعلوم و هو البول. ببینید مثال دوم، قسم دوم شک چیه؟ قسم دوم شک این قسم اول شد. قسم دوم چیه؟ اینجا قسم دوم من، پس اولا یه چیز، یک موجودی هست، یه موجودی ایجاد شده، نمیدونم این موجود، میدونم این موجود مصداق رافع بول نیست، میدونم این موجود غیر از بوله، به این موجود بول نمیگم، منی نمیگم، اینا رو میدونم، ولی بالاخره یه چیزی از این انسان خارج شده که یقین داره بول نیست، چون اگر بول بود خود میشد بول دیگه، بول هم نابض میشد قسم اول. خب پس یه موجودیه، مصداق رافع هم نیست، نمیدونم آیا این موجود صفتی دارد که رافع طهارت باشد یا خیر، چون من هنوز این موجود رو تمام صفاتش رو نمیشناسم. یه موجودی از انسان سر زده، یک مایعی از انسان خارج شده، بول نیست، منی هم نیست، ولی انسان شک میکنه که آیا این موجود میتونه جزء مصادیق رافع باشد یا نمیتونه. پس باز هم شد شک در چی؟ در رافعیت موجود. و شبهه شد شبهه حکمیه دیگه، چون من باید ببینم تو ادله آیا جزء رافع وضو بول اومده، منی اومده، مدی و بدی چی؟ گفتیم میدونم، ولی بالاخره گفتیم شبهه حکمیه نه یعنی شک در موضوع، شبهه حکمیه ملاکش یعنی چی؟ یعنی منشأ شک خطاب دلیله، خطاب شارعه، چون نمیدون خب همین دیگه، از کجا باید بفهمیم؟ از روایات دیگه، از روایات باید بفهمیم دیگه، اگر رفتیم سراغ روایات چیزی نفهمیدیم، چی رو جاری میکنیم؟ استصحاب طهارت. الان یه استصحاب طهارت شبه حکمیت یا موضوعیه؟ حکمیت، چون مشکلم رو ادله حل میکنن نه امور خارجی. قسم اولم حکمیش، صفت یعنی من نمیشناسمش در واقع، یعنی باید برم ببینم روایت آیا این مایع رو هم جزء رافع طهارت آورده یا نیورده. میبینیم روایات نیوردن، خب بالاخره چه کار کنیم الان روایات نیوردن؟ استصحاب طهارت فتوا میدیم. الان شما مراجعه کنید به رساله ها، نوشتن که این مایع نه بول نه منیه و مبطل وضو هم نیست. منشأ فتوا اینه. مثال الاول الشک فی رطوبت ال، پس چی شد؟ بخونیم یه بار دیگه. معلف الثالث، بریم سراغ سومی. الثالث رو میخوایم بخونیم. فی ما اذا کان الشک من اجل الجهل به صفت الموجود فی کونه مصداقا للرافع المعلوم مفهومه المعلوم مفهومه او من اجل الجهل بها فی کونه مصداقا للرافع المجهول مفهومه. میفرماید که یه بار من، ببینید، یه بار من یه مایعی خارج میشه میخواد موضوعیش کنه، رافع وضوع هم بلدم، یعنی مفهوم بول برا من واضحه، نمیدونم اینی که مایعی که از من خارج شده مصداق بول هست یا مصداق بول، پس باز هم شک شد در رافعیت موجود. ولی منشأ شک چیه؟ مصداق بودن این رافع نسبت به بول. مثلا مثال الاول الشک فی الرطوبه الخارجه فی کونها بولا او مدیا، من نمیدونم این مایعی که خارج شده بوله یا مدیه، مع معلومیت مفهوم البول والمدی و حکمها حکمهما. الان ببینید یه بار دیگه، پس چی شد؟ بریم سراغ سومی. سومی چیه؟ سومی میفرماید که پس یه موجودی من دارم، درست یا نه؟ من میدونم که انسان مایعی که از بدنش خارج میشه یا بوله که بول رافع طهارت، یا مدیه که مدی رافع طهارت نیست. اینو اینا رو بلدم، نمیدونم این موجودی که خارج شده، این موجودی که خارج شده جزء بوله یا جزء اینه، شبه شبه موضوعیه، ولی بازم شک در چیه؟ رافعیت موجود. بله؟ نه نه نه، نه او شبهه موضوعیه، شبههی که به منشأ دلیل برمیگرده. نه الان اینو من همه چی رو بلدم، نمیدونم این مایعی که از من خارج شد آیا بوله که حکمش اینه یا فلانه که حکمش فلانه. نه شک در منظورم این، ببین شبهه حکمیه من گفتم، شبهه حکمیه یعنی چی؟ یعنی شبهه‌ای که برا رفعش باید به چی مراجعه کنیم؟ به ادله. حالا این مثالی که ما زدیم، این شک ما برا حلش باید به ادله برگردیم؟ نه دیگه، همه چی ادله رو برا ما گفته. کجا؟ اونجا هم همین حرفو زدیم، اونجا هم همین حرفو زدیم. بعضی از وقتا شک در حکمت شبهش موضوعیه. ببین شما مثلا فرض کن اینا رو یک کم دقت کنید، واضح شما میدونی که حکم این مسئله اینه، نمیدونی اینی که تو خارج به وجود اومده مصداق این مسئله هست یا نیست، چه ربطی به حکمیه داره؟ شبه موضوعیه. قبلن هم همینه، قبلن هم بابا موضوعیه، اون موضوع کلی بود نه موضوع جزئی. اصل الطهاره موضوع کلی. خیلی الان بعد اونم توضیح میدیم بیشتر. فعلا پس این یکی مثال. یه بار نه، من اجل الجهل بها فی کونه مصداقا للرافع المجهول مفهومه. بعضی وقتا رافع مفهومش مجهوله، از این برم من نمیدونم این مصداقی که این موجود مصداق اون رافع مجهول هست یا نی؟ مثل چی؟ و مثال ثانی الشک فی النوم الحادث فی کونه غالبا للسمع والبصر او غالبا للبصر فقط. نومی که حادثه، یعنی حادث یعنی چی؟ یعنی از بین برنده طهارت، یا باید هم شامل گوش و چشم بشه یا فقط شامل چشم بشه. مع الجهل به مفهوم نوم ناقض، با اینکه من نوم ناقض رو بلد نیستم. فی انه یشمل النوم الغالب للبصر، این الحادث یعنی به وجود آمده. ببخشید الحادث اینو بخورید ببینید. این هم مثال، بازم یه مثال دیگه. سه دو قسمه ها، قسم دوم سه ببینید، من نوم برام ایجاد شده، نومی که این پس یه موجود دارم، موجود من چیه؟ نوم شامل بصر، فقط چشمام بسته شد. فقط چی بسته شد؟ چشمام، گوشام بسته. پس موجود اینه. نمیدونم این موجود مصداق نوم ناقض هست. نوم ناقضم برام مجهوله، نوم ناقضم نمیدونم آیا نوم ناقض منحصر در بصره، ببخشید منحصر در سمع و بصره، یا بصره تنها هم چیه؟ کافیه. پس یه موجودی حاصل شده، نمیدونم آیا مصداق نوم ناقض هست یا نیست. پس این هم شد شک در چی؟ میدونم شک در چی؟ در رافعیت موجود. پس آقا جون در واقع سه که شد دو قسم، دو قسم تو سه داریم، با دو و یک میشه چهار قسم. ببین این سه قسم همش اینه که یه چیزی ها واقع. ببین میگه الشک فی النوم الحادث فی کونه غالبا للسمع والبصر، یه نومی حادث شده، نمیدونم این خائی موجود من شامل چشم فقط بوده یا چشم و گوش بوده. از اون ورم من نمیدونم نوم ناقض چه نومیه، آیا فقط شامل نوم بصره یا هم از نومه. پس دو تا جهل داریم، هم در موضوع جهل داریم و هم در حکم. هم نمیدونم موجود یه چیزی، پس آقا جون اولا یه چیزی حادث شده، این حادث من نمیدونم شامل گوش هم شده یا فقط در حد چشم بوده، این یکی. دوم این که نمیدونم الان اینی که حادث شده مصداق نوم ناقض هست یا، پس شد جهلم در جهل. ولی میدونم یه چیزی موجود شده. پس آقا جون یه بار دیگه بگیم سه قسم رو، موجودات ما. آی علی پور ببینید، پس ببینید شک در رافع، یه بار اصلا نمیدونم رافع من به وجود آمده یا به وجود، اون میشه قسمه، اصلا نمیدونم چنین چیزی اصلا بولی خارج شده یا خارج، ایش قسم اول اینو کار نداریم. قسم دوم یک اتفاقی افتاده، نمیدونم این اتفاق مصداق مخرج مشترک قسم سوم. آی زاری قسم یعنی پس یه بار نمیدونم اصلا چیزی اتفاق افتاده یا اتفاق، یه بار میدونم یه چیزی اتفاق افتاده ولی نمیدونم این امری که اتفاق افتاده مصداق رافع هست یا مصداق رافع. الان این که این موجود مصداق رافع هست یا مصداق رافع نیست بر چند قسم تقسیم میشه؟ سه قسم. همه هم مخرج مشترکشون اینه که شک در چیه؟ رافعیته. یه بار به خاطر این که امر مردده، ذاتش برام مجهوله، یعنی نمیدونم واقعا نماز جمعه یا نماز ظهر رافعه. یه بار صفتش مجهوله، یه بار نه هم حکمو بلدم، نمیدونم این موجود مصداق رافع از باب این که حکم و بلدم، یعنی یه بار شبه حکمیت یه بار شبه موضوعیت. شما اینا را قشنگ برای خودتون، ولی بالاخره هر سه اصل بحث اینه که یه بار اصلا نمیدونم چیزی اتفاق افتاده یا نه، یه بار میدونم اتفاق افتاده ولی نمیدونم رافع هست یا رافع. آره آره، چون هم نمیدونم اینی که اتفاق افتاده شامل فقط سمع بصره یا بصرو، مثل یک کسی میاد بسوز حاجا من اول نمیدونم که کدوم خواب مبطل وضوعه، من نمیدونم آیا خوابی که شامل گوش و چشمه یا اگر شامل چشم هم بود مبطل وضوعه، این یه شبهه من. دوم این که نمیدونم الان که خوابم برد فقط گوش و چشمم بسته شد یا فقط چشمم بسته شد. پس چند تا شبهه هست در واقع؟ دو تا شبهه، یکی موضوعیت، یکی حکمیت. و رأی شیخ قدس سر ان الاستصحاب یجری فی جمیع هذه الاقسام. شیخ می فرماید در تمام اقسام شک در رافع استصحاب جاریه، سوا کان شکم فی وجود رافع او فی رافعیت الموجود به اقسامه الثلاثه خلافا للمحقق السبزواری. ولی محقق سبزواری نظرش چیه؟ اذا اعتبر الاستصحاب فی الشک فی وجود الرافع فقط. محقق سبزواری استصحاب رو داد تا چه حد معتبر دونست؟ شک در وجود رافع، دون شک فی رافعیت الموجود کما تقدمت اشارت الى ذاله. و صلی الله علیه. چی؟ شک در چی حاج آقا؟ بیا اینجا، بیا اینجا حالا حل میشه. بله هست، اولش ببین تکلیف میدونم گردنم هست، تکلیف چیه؟ این که باید یه نمازی بخونم، ولی نمیدونم نماز ظهر باید بخونم یا نماز. الان من در واقع نماز چی خوندم؟ ظهر خوندم. الان شک میکنم این نماز ظهری که من خوندمش رافع تکلیف هست یا نه.
فرق میکنه؟
بله ولی بازم رافعیت موجوده دیگه. رافعیت موجود هست یا نیست؟ هست. ببین حاج آقا یه برات بگم.